آقا خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم.
ما از پارسال همینجور بهت زده ایم آقای پناهیان، از رسالت و بعثت پیامبر گفتید و ربطش به ظهور و خیلی هم به قول امروزی ها چالش برانگیز شد و خیلی مردم سوال کردن. خب خیلی شبا هم به خاطر این وقت 20 دقیقه‌ای که داریم خلاصه نشد که سوالات مردم خیلی هاشو بپرسیم، خیلی هاشو جواب دادید. و این تو این لحظاتی که از بعثت پیامبر گفتید تا ظهور، وضع موجود هم خلاصه یک تکونمون دادید دیگه. بفرمایید که دوباره مباحث رو میخوایم دنبال کنیم، دوباره میخواید ما مثلا این تعجب برانگیز به شما نگاه کنیم و شما مطالب رو بگید. خیلی مخاطبان وقت سحر رو، خود من آقا بدون تعارف عرض میکنم، سعی کردم تو برنامه غیر از صدق نکم، حداقل روبروی مردم. شبای اول میگفتم میخوام تا به کجا برسونه این به کجا میخوام برسیم بالاخره، ولی خب مردم هم همینطوری سوال داشتن و حتما دارن. باز با حضور حضرت عالی ما سراپا گوش میکنیم که این لحظات شما خلاصه از بین نره.
بله، واقع مسئله این است که اگر اجازه بدید من با بسم الله شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام یه نکته ای رو ابتدا عرض کنم که این موجب بشه که ما راحت تر امسال صحبت کنیم. یعنی پارسال که حالا بحثی جاهایش ممکن بود بر تعجب انگیزناک باشه یا بتونه حرفهای جدیدی رو توی عرصه بیاره، بنده خیلی واقعا با احتیاط حرف می‌زدم. امسال می‌خوام این احتیاط رو یه مقدارشو بذارم کنار. بازم شاید نتونم کامل این احتیاط رو کنار بگذارم. اون هم به دلیل این نکته‌ای که ابتدا می‌خوام عرض کنم. حضرت آقا از جهاد تبیین به عنوان واجب عینی فوری سخن گفتن. یکی از دلالت‌های جهاد تبیین که آقا ما برامون لازمه همه آحاد بیان یه تلاش سنگینی انجام بدن برای تبیین، حالا تبیین مسائل انقلاب و نظام و اصل دین که اینا به هم گره خورده، یکی از دلالت‌های جهاد تبیین این است که ما در تبیین دین تا حالا ضعیف بودیم. و وقتی میخواییم بگیم ضعیف بودیم، تو همه شبکه ها که ما آخونده داریم صحبت میکنیم، توی مدرسه ها که درسای دینی هست، دانشگاه ها که درسای معارف هست، خب حتما همه اینا ضعیف بوده دیگه. و اگه ضعیف باشه، هر طلبه‌ای مثل من اومد صحبت بکنه، باید احتمال این رو بدیم این هم جزء ضعف هاست. ببینید این هم ضعف داره. ما 40 سال داریم صحبت میکنیم، تازه باید برسیم به جهاد تبیین، پس حالا چیکار میکردیم؟ درسته؟ حتما، نه اینکه حرف غلطی زده شده باشه ها، حتما حرفهای نه آنچنان دارای اولویت زده شده، حتما حرفهای بی ربط ولی خوب ولی صحیح زده شده، سرگرم کننده. ببینید یک مبلغ دینی، یک معلم دین میتونه با غیر مفیدترین حرفهای خوب و صحیح، البته با هنرش مردم رو سرگرم کنه. بعد بگیم بله به به چقدر مخاطب داره، نتیجه چی شد، چی تغییر کرد؟ فعلا که ما بعد از 40 سال تبلیغ به جهاد تبیین رسیدیم. خب اگر تا حالا خوب تبیین کرده بودیم، نیاز برطرف شده بود، دیگه به تبلیغ و تبیین عادی میپرداختیم. درسته؟ این مثلا شما اهل شعر و ادب هستید، ببینید مقام معظم رهبری بیان بفرمان که ما نیاز داریم به یک تحولی در شعر. یعنی وضع شعر الان خوب نیست دیگه.
بله.
اینو برداشت میکنید یا نه؟
بله.
البته ایشون صریحا هم فرمودن شاید حدود 6 ماه پیش که ما در تبلیغ کمن و کیفن ضعیفیم. حالا این تبلیغ در موضوعات اجتماعی سیاسی امروز باشه یا در موضوعات دینی، در هر دو خودشون دوباره در چند ماه اخیر تو این جلسه‌ای که ما مجلس خبرگان داشتن فرمودن که موضوعات تبیین هم معارف دینی است، هم مسائلی که ما سال گذشته صحبت می‌کنیم عموما در این باره این مسائل صحبت میشه. پس ما با این پیش‌فرض می‌خوایم بریم به گفتگو بپردازیم، ادامه بحث‌های سال گذشته رو که حالا یه خلاصه ای ازش شاید بعد
یه خلاصه ما ببینیم که اگه مخاطب جدید داریم بله. آشنا بشه خیلی خوب.
هم با این پیش‌فرض می‌خوایم به این بحث بپردازیم که ما ضعف‌هایی داشتیم در تبیین دین. خود من باید برم سعی کنم، حالا من مبلغ عددی نیستم در عرصه تبلیغ و تبیین، ولی باید برم به خودم فکر کنم من کدوم آیات قرآن رو باید بحث میکردم که بحث نکردم، که ما کیفاً از نظر تبلیغ ضعیفیم. حالا کمنش کاری نداریم، اگه ما کیفیت تبلیغمون درست باشه کمیتش هم درست میشه، یعنی حرف خوب شنیده بشه این حرف خوب رو همه تکرار میکنن، کمیتش اصلاح خواهد شد و بهبود پیدا خواهد کرد. پس اگر ما ضعفی داریم در تبلیغ که مقام معظم رهبری تصریح فرمودن کمن و کیفن، اگر ضعفی داریم که موجب این امر شده جهاد تبیین، اگر این ضعف بخشیش در نحوه تبلیغ و تبیین دین هست، دیگه باید تصمیم بگیریم این ضعف رو بشناسیم بذاریم کنار، و شاید باید ادبیات نوعی انتخاب بکنیم، شاید باید از زوایای جدیدی نگاه بکنیم، شاید به بعضی از روش‌های مرسوم باید بگیم این روش‌ها غلطه،
حتی اگه خیلی خوششون نیاد.
بله دیگه، ببینید طبیعتاً یه عده‌ای ناراحت خواهند شد، البته من که نمی‌خوام بیان انتقادی و چالشی داشته باشم آنچنان یه وقت نسبت به مبلغان ارجمند و معلمان دینی و اینها، ولی برداشت کلی و نتیجه نهایی از این همه سخنان دینی که گفته شده این شده که الان در جامعه ما انواع سکولاریسم غلبه داره، غلبه داره، یعنی بسیاری از مردم درگیر ذهنشون. حتما ما درست حرف را زدیم، اینا رو باید اصلاح کنیم، شما هم به عنوان مجری باید کمک کنید، یعنی شما دیگه مجری کارشناس هستید الحمدلله، اهل فضلید، و به عنوان یک جوان نمونه در این جامعه اسلامی سالها مطالبی رو شنیدید، اگر از یک مطلبی تعجب بکنید این یعنی ضعف ما که چرا تا حالا اینو نگفته بودیم، اگر حرف درستیه، اگر حرف غلطیه که خب خود مردم قضاوت میکنند و میگذارنش کنار. پس باید امسال یک مقدار جسورانه تر به این بحث بپردازیم. حالا بحث سر چی بوده و موضوع بحث چیه؟ اتفاقی که در ظهور پیامبر افتاد همون اتفاق میخواد در ظهور امام زمان علیه السلام رخ بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در واقع ظهور فرمودن، اون هم یک ظهور بود، لیظهره علی الدین کله، یه مرتبهش در همون زمان اتفاق افتاد، وقتی که ایشون غلبه پیدا کردن بر ادیان دیگری که بودند، خب این لیظهره علی الدین کله هست. امام زمان علیه السلام همین اتفاق رو میخوان رقم بزنن. ما پارسال از این صحبت کردیم که شباهت‌های بین بعثت و ظهور چیه، موانع سر راه بعثت و ظهور چیه. یادم یکی از قسمت‌های چالشی بحث این بود، مهمترین مانع سر راه بعثت نبوی غرور مؤمنان بود، غرور دینداران بود، و بعد مجبور شدیم بگیم بابا دوران جاهلیت اینا دین داشتن، ایمان داشتن،
اینقدرم سیاه نبودن.
بله، با اینکه حالا ما بهشون میگیم جاهلیت و اینها، همه اون حرفا در مورد جاهلیت درسته، ولی اینا وقتی می‌خواستن شروع کنن مثلا نامه‌ای بنویسن میگفتن بسمک اللهم، حالا ما تکاملش دادیم بسم الله الرحمن الرحیم، اینجوری نبود ملحد باشن میگن الله یعنی چی، خالق دیگه چیه، جمع کنید اینا رو. ما واقعا یه جور بدی تبلیغ کردیم از اسلام که مردم فکر میکنن دوران جاهلیت دوران 100% سیاهی بوده، بت جای خدا بوده. نه، بت اون صورتهای تحریف دینشون بوده. دقت فرمودید؟ پس یکی از بزرگترین موانع بعثت غرور دینداران بوده. خب همین الان آیا این یکی از موانع ظهور هست که با احتیاط رفتیم به سمت اینجور مباحث؟ واقعا هم اینطوره. واقعا ما به قول مرحوم شاه‌آبادی، این هم حرف بنده نیست، مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان عزیز ما، شاگردی تربیت کرد که دنیا رو تغییر داد، ایشون می‌فرماید مشکل اول ما غرور مؤمنین. خب ببینید این غرور الان تموم شده، تازه الان به یه پیروزی هایی هم رسیدیم، کی بیاد ما رو جمع بکنه حالا؟ درسته؟ ما خیلی دنبال این نباشیم که آدم بدا رو خوب بکنیم. خوبا خوبتر بشن عالم نورانی میشه. همیشه مشکل اینه که ما ها تا نصف راه میریم، بقیه رو حاضر نیستیم بریم. قوم بنی اسرائیل هم اینطور بودن، تا نصف راه رفتن، بقیه شو حاضر نشدن برن. چقدر هم زجر کشیده بودن. حضرت موسی آمدن اینها رو با کلی ناز و نعمت نجات دادن و اون همه معجزات و دشمنان رو نابود کردن، بعد فقط مون که برن فلسطین رو بگیرن، دست مثلا دشمنان دین بود، گفتن نه دیگه، تو خودت با خدای خودت برو به جنگ. از سر سیری برخورد کردن با دین. ما درباره همون بحث تبلیغ هم باید این کار رو انجام بدیم. ببینیم یه وقت ما دچار غرور نشده باشیم. بنده خودم همیشه تو این رشته تخصصی تبلیغ مباحثاتی ما داریم با طلبه ها، میگم که یه وقت به دو نفر دورتون رو گرفتم گفتم به به امشب خیلی استفاده کردیم، غره نشید، فکر نکنید اونا درست میگن. اون از خوبی های خودش برداشته اضافه کرده به مطالب شما، 10 برابر از آنچه که تو گفتی استفاده کرده، اصلا همین حرفا هم بلد بوده، تو اصلا پیش نبردی او رو، یا سرگرمش کردی با هنر سخنوری. چقدر ما باید در سخنرانی پرهیز کنیم از هنر سخنوری که مبادا
از محتوا عقب بمونیم،
از محتوا عقب بمونیم. شما یه بحث بی خود رو میتونید با زیبا سخن گفتن جا بندازی برای همه.
همه هم میگن بحث.
بله، مگه دنیا رو چیزی دارن اداره میکنن؟
بله.
خیلی از این صفحاتی که این همه طرفدار داره در موضوعات انسانی، برای انرژی دادن به انسانها و انگیزه و اینها، اینها حرفهای خوبیه، ولی حرفایی که آدمها رو متوقف میکنه، آدمها رو توجهشون رو جلب میکنه به یه جایی که نباید. لذا اینا جنایته. وقتی شما توجه یک کسی رو جلب کردی به یه خوبی که او رو منحرف کرد، میشه کار ابلیس. ابلیس مگه چی گفت به حضرت آدم؟ گفت بیا بریم عرق شراب بخوریم، نماز چیه، خدا پیغمبر این حرفا یعنی چی؟ گفت چقدر نعمت خوبیه، عباد از سر تایید در اومد، بهشت، به به چقدر خوبه، میخوای این جاودانه بشه؟ والله به خدا اینم حرف خوبی بود. میخوای جاودانه بشه؟ بعد هل ادلو که علا شجرت الخلد، از این راه گمراهش کرد. الان خیلی دارن همین کار رو میکنن با افکار انسان ها. لذا سخته بگی آقا فلان بحث اخلاقی که داره گفته میشه این داره حواستو پرت میکنه ایس اصلی. سخت گفتنش. من بارها تجربه کردم صریحا بعضا مخالفت میشه. حالا وارد بحث خواهیم شد انشالله. در بعثت نبوی یکی از موانع برجسته غرور بود. این غرور باید برطرف میشد. خب این غرور رو رسول خدا شکست. یکمی در این باره سال گذشته صحبت کردیم و وارد شد، تفوقی پیدا شد، تواضعی پیدا شد، تفوق بر دیگر ادیان، تواضعی نسبت به دین پاک رسول خدا. و بعد اومدن چیکار میکنن؟ اول کار مهمی که میخواستن انجام بدن مناسبات اجتماعی رو تغییر بدن. در این باره صحبت کردیم، اون شعر مولوی رو خوندیم با هم دیگه که کیست مولا آن که آزادت کنن، پیامبر آزادی میده. ما در تبلیغ دین حتما بد عمل کردیم که بعضیا فکر میکنن، هنوزم خیلیا فکر میکنن آزادی مفهوم غربیه و از غرب اومده. حتما ما ضعیف عمل کردیم دیگه، یه کلماتی من درآوری از خودمون آوردیم تقویت کردیم و حالا اینا رو بعضی از جزئیاتشو خواهم گفت. واقعا نقد به فضای عمومی تبلیغ دین وارده که برداشت غلط داده، برداشت درست رو منتقل نکرده. مولوی میگه زنبیا آزادی است، آزادی اصلا کار انبیاست. خب ما این مصرع رو شرح ندادیم، چند تا کتاب داریم که اینو جای انداخته باشه. هر کی گفت آزادی، مثلا مردم یاد پیغمبر اکرم بیفتن. اینجوری نیست،
مردم غربی آزادی است.
بله، اصلا اسلام نظرش درباره آزادی چیه؟ تازه محاکمه میکنیم اسلام رو، بعد متهم میکنیم اسلام رو. اومدن بعد از این که در واقع تفوق پیدا کردن، آزاد کردن انسانها رو و یه مناسبات اجتماعی جدیدی ریختن. این مرحله که اول مانعشون چی بود، مهمترین مانعشون، میخوام خلاصه کنم که در ذهنها راحت بمونه یا یاداوری بشه کسانی که بحث پارسال رو دنبال میکردن. غرور دینی، غرور معنوی که تو جامعه بود رو شکستن.
غرور معنوی،
بله، غرور نااحساس معنویت میکردن، علتش هم عرض میکنم، شکستن تا اینا رو بتونن از اینجا جلوتر ببرن. اینها بسنده کرده بودن،
بسنده بودن،
چقدر خدا بدش میاد. در روایت هست اگه کسی اوج پیدا کنه نسبت به اینکه هیچ گناهی نمیکنه، گناه میکرد بهتر بود. خب این خیلی مسئله است. ماه رمضان ماه عبادت و تضرع دینداران دیگه، نه اینکه بیدین ها. بعضی اینقدر خوشحال میشن میگن یه جوان غیر مذهبی اومده بود تو مسجد ما گریه میکرد. اصلا اومدن اون مهم نیست، گریه کردن تو مهمه که مسجدی هستی. اینا خودشون دور هم جمع بشن ببینم فعلا چیکار دارن میکنن. اونایی که دم در هیئت وایسادن به مردم میگن بفرمایید که استفاده کنین، اونا خودشون برن جلو بشینن استفاده کنن بیشتر. درسته،
مسجد بقیه میگن برید جلو بشین، برای خودتون بله. عقبا
همین جور شد در زمان پیامبر، کلیدداران خانه کعبه جلوی پیغمبر وایسادن، بقیه مردم هم معطل بودن، میگفتن خب اینا کلید دارن، اینا هم فامیلشن، حتما درست نمیگه دیگه. طائف یه نفر ایمان نیاورد. اول غرور رو شکستن که این خیلی حرف داره. ما الان هم دچار همین مشکلیم. اینو مرحوم شاه‌آبادی میفرماد، من بگم شما یه جور با تعجب نگاه میکنید و میترسم این تعجب به بینندگان منتقل. من دارم خلاصه گذشته میگم دیگه. این غرور رو باید ما از بین ببریم. بعد از اینکه این غرور رو شکستن، تونستن حالا آزاد کنن جامعه،
بستر آماده شد برای
آزاد کنن. آزادی سازی اتفاق افتاد که حالا بشین فکر کن، حالا بشین به تعقل برس، از این طریق به حقانیت این دین پی ببر. تازه این دین بعد از اینکه پذیرفتی، شما چقدر باید بیشتر فکر کنی، چقدر باید فسفر بسوزونی، یه بحث بسیار مفصلیه که امسال بیشتر بهش خواهیم پرداخت. دین بدون تفکر نمیشه، در حالی که الان اکثر مردم، خدا شاهده، برید شما آمار بگیرید، اکثر مردم فکر میکنن دین یعنی یه سری دستورات تو باید اطاعت کنی. تو میگی امامت و ولایت، فکر میکنم باید بری اطاعت بکنی. بنده خدا کی حالا به تو دستور میده که بخوای اطاعت کنی؟ دستورات دین یکی دو تا نقطه است که مشخص میکنه. تازه تو با تفکر درباره این دستورات و رعایت این چند تا دستور محدود، تکلیف های اصلی تو تشخیص باید بدی. دین اون تشخیص است که ناشی از تفکره. فکر نکن دین مثل بروشور یخچاله که میذارن جلوت، اولش دیدید میگه این پریزه، بعد بزنین توی برق، این دو شاخش هم بعد بزنین تو اون دوتا، مثلا چی این همه رو با جزئیات نشون. تفکر نمیخواد بکنین که، ولی قرآن رو باید تفکر کنی. همه دستورات هم از حفظ باشی، بازم باید تفکر کنی، ولی بیدینی نمیشه به دین داری. قرآن میفهمه تازه دستورات منو گوش بدی، من بهت فرقان میدم، قدرت تعقل و تفکر میدم. مردم زمان پیامبر این قسمتشو حاضر نشدن برن. غرور شکست، تواضع در مقابل پیامبر انجام گرفت، عقلشون حاضر نشدن رشد بدن. به نقل موندن، نقلم یه عده اومدن تحریف کردن، مسیر رو خراب کردن. یه نفر اومد سوال کرد از یکی از خلفا، گفت این آیه قرآن یعنی چی؟ ماها شکنجش دادن که تو چرا سوال میکنی؟ هی پیغام میداد آقا من غلط کردم، سوال کردم، منو رها کنید از زندان. نابودش کردن طرف رو. از یه آیه قرآن سوال کرده بود که آقا من نفهمیدم اینو. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا چه اتفاقی میفته؟ حضرت دست میکشه رو سر مردم، عقلشون افزایش پیدا میکنه. این یه مسئله معجزه‌وار نیست صرفاً، یعنی مردم حاضرن با تعقل زندگی کنن،
حاضرن فکر کنن،
حاضرن فکر کنن. برادر عزیز من، شما از مردم بپرسید وقتی که کلمه امامت و امام زمان میاد، چیزی جز اطاعت از امام زمان مردم تو ذهنشون منتقل میشه؟
از مردم، از خودم هم بپرسید نمیگم.
درسته؟
هر چی بگم چشم.
در حال در اینجوری تبلیغ کردن اطاعت هست، ولی این اطاعت مثل این میمونه که مربی به اون فوتبالیست یه چند تا دستور کلی داده، حالا دیگه اون باید خودش هنرنمایی کنه،
میفرستش تو زمین،
بفرسته تو زمین،
برو بازی کن.
بله، اون خلاقیت، اون ارتباط هایی که اینا با هم دیگه برقرار میکنن. تو مرحله تعقل در مسئله بعثت نبوی مردم متوقف شدن، گفتن ما اونقدر فسفر نمیخوایم بسوزونیم. خب منظورتون این بود؟ اینو واضح میگفتی دیگه. آقا بنا نیست ما واضح بگیم. اینقدر واضح نگفت، واضح نگفت که خودشون بفهمن، که پیامبر رو متهم کردن. گفتن چه ایشون آدم ساده لوحیه، اوزونه. اینقدر امیرالمومنین واضح نگفت که مردم بفهمن و تفکر کنن، گفتن ایشون سیاست نداره، مدیریت بلد نیست. گفتن ما خلیفه مثل ایشون نمیخوایم. بعد مرحله سوم چی بود؟ پیامبر اکرم مناسبات اجتماعی رو تعریف کردن،
به هم زدن، یا
به هم زدن بره. بعد مناسبات دیگری جدید جاش گذاشتن، این مناسبات نگرفت.
چرا؟
مناسبات اجتماعی که مردم حرف کیو گوش میکنید، مردم دنبال کی میفتید، مردم رئیس قبیله بازی نیست، مردم هر کسی در شما نفوذ نکنه، مردم مناسبات شما باید اینجوری باشه. برداشتن بدون اینکه زیر ساختا رو تو مدینه آماده کنن، مکه‌ها رو همه رو هجرت دادن به مدینه، مردم تو خیابونا نشسته بودن. خب آقا زیر ساختا خانه چی میشه؟ اینجا باید یک آپارتمانی چیزی حداقل شما تهیه کنید. شغل چی میشه؟ زمینه کشاورزی. ما همینجوری اومدیم دنبال شما، جرم کردیم مسلمان شدیم؟ نه، اینا جرم کردن که مسلمان شدن، الان باید خونه هاشون بدن به شما. اصلا یک زندگی مواساتی عجیب غریب را انداخت پیغمبر. ما الان اصلا نمیتونیم فکرشو بکنیم. من الان حاضرم با این دوستانی که اینجا هستن مواساتی زندگی کنم؟ آقا هر چی داریم بیاییم با هم نصف کنیم. پیغمبر این بلا رو سر مردم مدینه آورد، و این اگه بلاست، اگه مدل زندگی کردن درسته، یادمون باشه امام زمان این مدل رو میخواد بیاره. به همین دلیل هستش که ما برای فهم ظهور باید بریم تو بعثت، درست فکر کنیم. بله، این مناسبات رو پیامبر به هم ریخت و ایجاد کرد. بعد مناسبات برگشت سر جای خودش، و هیچی، خلفا اومدن بیشترین حقوق رو دادن به کی؟ به سران قبائل و فامیلا و اینا. کمترین حقوقا رو به آدمای گفتن. آخه اینا اثر اجتماعی ندارن، هر کی اثر اجتماعی بیشتر داشت حقوق بیشتری بهش میدید. الان ما با مدیرانمون همین رفتار رو میکنیم. دعای ندبه و یبن الحسن، آقا بیا و بعد بچن لاهی برسه به این مدیریت، این پول بیشتری بگیره. ای آقا اصلا امام زمان برای همین غائب شد.
سنخیت نداره با هم.
درسته؟ حالا من نمیخوام بگم همه دلایل پول بیشتر دادن غلطه، ولی نصفش غلطه. درسته؟ نصفش غلطه دیگه. خب بعثت چه اتفاقهایی توش افتاد؟ درگیری با غرور
شکسته شد،
راه انداختن مردم برای تفکر،
به هم ریختن مناسبات قبلیشون،
به هم ریختن مناسبات قبلی. همین اتفاقها باید برای ظهور بیفته. ولی فرق بعثت با ظهور اینه، به یه دلائلی در زمان بعثت تا نیمه راه اومدن، به یه دلائلی در زمان ظهور تا آخر راه خواهند رفت. اینو باید فهم کرد. حالا آموزش های دینی ما چی میگه؟ آموزش های دینی ما هی میخواد استدلال بکنه شیوه سنتی کلامی که نبوت بر حق است و ایشون پیامبر است. خب باشه، حالا قبول کردیم، ایشون میخواد چی کار بکنه؟ اونو برای من توضیح بده. ببینید تو رو خدا، زشته برای ما بعد از 40 سال از این انقلاب گذشته که ما اسلام رو میتونیم همه‌شو دیگه توضیح بدیم، کسی هم ما رو دستگیر نمی‌کنه اگه توضیح بدیم. مردم والله به خدا تشویقم می‌کنن، حتی با زبان الکن بنده هم باشه تشویق می‌کنن. خب هنوز داریم اثبات می‌کنیم امامت امیرالمومنین علی علیه السلام در مقابل کسانی که اصل امامت رو نپذیرفتن. آقا اصلا نمی‌خوام تو اصل امامت رو بپذیری، شیوه امامت ایشون رو ببین،
ولش کن اونو.
و شیوه امامت رو نباید کتاب داشته باشیم درست و حسابی؟ چگونگی رفتار یک پیغمبر رو باید بشناسیم. اصلا شما نمیخواد معتقد باشی به پیغمبر، مسیحی باش، ارمنی باش، زرتشتی باش، اصلا لائیک باش، اصلا آتئیست باش. یه آقایی هست، کاری نداریم، اصلا ایشون با خدا مرتبطه، وحی آمده، آخرین پیامبر است، هی ختم نبوت رو میخواد اثبات کنه. بابا کشتی ما رو از بس اثبات کردی ختم نبوت رو. نمیخواد. الان ما 40 میلیون در یه منطقه در شمال کشور خودمون، تو که در جای بیرون از کشور آتئیست داریم، بلکه بیشتر. به اینها توضیح بده این پیامبر چی میخواست از مردم. هی مسائل اعتقادی رو نخوای با برهان حل بکنی، با توصیف پیامبر دلها رو روشن کن، که همین بچه مذهبی بهش نیاز داره، همون آتئیسته بهش نیاز داره. وقت ما کتاب اصلا کم داریم، ما تو حوزه ما طلبه ها درسشون نمیخونیم که بیاییم بریم به مردم بگیم. و جهاد تبیین لازم میشه. ما اگر شیوه مدیریت پیامبر رو آموزش بدیم، وقت خیلی از ولایت مداران ولایت نداران خواهند شد. باور کنیم، من یه شهری رفته بودم، میگفتن اینجا امام جماعت های شهر ما غالبا یا بعضا بچه جوان ها رو خیلی خوب جذب میکنن. گفتم آفرین. بعد جوان ها رو بهشون اجازه نمیدن کاری انجام بدن، هر کاری بکنن باید مشورت کنن، اسمش هم هست مشورت، ولی این کد واژه‌ایه برای چی؟ در جزئیات بری تبعیت بکنی. گفتم آقا این خیلی بده، وقتی پس فردا بچه از مسجد بره دانشگاه که تغییر میکنیم. گفت حاج آقا اکثرا تغییر میکنن، میزنن زیر دین. یعنی کار دست ما هم بیفته، نمیخوایم طرف رو به حکمت برسونیم، فقط میخوایم کتاب رو بهش یاد بدیم، یا علم هم الکتاب والحکمه، اون بخش حکمت کاری نداریم. ما از ولایت چی برداشت داریم؟ هنوز الان تو کشور ما خیلی ها تعجب میکنن حاج قاسم سلیمانی چرا اینقدر به ولایت فقیه تاکید میکنه. چون آدم آزادی خواه بود، آدم اهل اندیشه بود و میدونست کارکرد ولایت اولش آزاد کردن و آزاد کردن اندیشه های انسان. اصلا امام زمان علیه السلام هم این کارو میکنه، پردستورشون ظاهر نخواهد شد. اصلا حکومت پردستور حکومت ناموفقیه. الان مجلس شورای اسلامی همه قانون تصویب کرده، به ازای هر قانونش یک رانت ایجاد شده یا این مشکل برطرف شده. این رو باید صریح گفت دیگه. امام زمان هم اینقدر قانون درست میکنه؟ یا تغییر مناسبات اجتماعی مسیر رو روی ریلی را میندازه که هم قانون کمتری میخواد، هم نظارت کمتری میخواد، هم به فهم مردم اتکا میشه.
تو تایمون یک دقیقه دیگه است،
ببخشید دیگه
لذت بردیم آجا.
خواستیم یه نگاهی به گذشته داشته
باشیم. من پارسال بودم ما 40 سال این حرفا رو نشدیم. خب بعد شما یه نفره دارید میگید آخه ما داریم
باید کسانی که بهتر از من میتونن بیان کنن بیان این حرفا رو بزنن. بنده واقعا یه طرح اولیه با زبان الکن خودم یه اتودیه
دارم. یعنی مقصر مردم نیستن دیگه؟
نه مقصر مردم نیستن، ولی این قرآن فقط برای ما آخوندان نازل نشده. آها. که ما بریم به مردم بگیم.
باز رسیم خودشون... تفکر.
آره مردم خودشون برن قرآن بخونن
و فکر کنن.
مثلا من هی گفتم اخلاق اخلاق اخلاق، برن قرآن بخونن بگن که خب چرا اینجا گفته تقوا؟ مگه اخلاق عربی نیست؟ میتونست بگه اخلاق خدا؟ یه سوال براش پیش میاد. هرچی ما آخوندا گفتیم که نباید گوش بدن که. قرآن در اختیارش، خودت بخون بیا سوال کن. حسن السؤال نصف العلم. هرچی من گفتم که نباید بپذیره که. خودشون برن تاریخ اسلامو بخونن.
بعد سوالات چی میبرن؟
سوالات شما برسن. حالا من دیگه وارد بحث جدید نمیشم. با یک درد دلی شروع کردیم که
خدا عاقبت چی بخیر کنه.
نه ما واقعا نمیخوایم چالشی صحبت بکنیم، ولی اوضاع ما در تبلیغ دین خوب نیست. من اینو به عنوان یه مبلغ دارم عرض میکنم. اینجوری نیستش که ما همه چی رو درست و حسابی گفته باشیم، فقط مونده مردم برن عمل بکنن. اصلا اینجوری نیست. اینو باید اصلاح کرد. اصلاح باید از ما شروع بشه که میخوایم به تبلیغ و تبیین دین بپردازیم. به همین دلیل ممکنه آدم یه حرفهایی رو بزنه از متن دین هم هست، ولی بعضیا استیحاش کنن میگن اه چرا اینجوری، ما تا حالا یه جور دیگه شنیده بودیم. حالا شما انعطاف پذیریتون خوبه، مهربانید با ما و همه میتونن اهل مطالعه باشن و بیشتر اهل مطالعه باشن. بنده یکی از پیشنهادام اینه که در ایام ماه مبارک رمضان تاریخ مطالعه کنن، مخصوصا تاریخ حیات پیغمبر اکرم. میلیمتر به قول مقام معظم رهبری باید میلیمتری مطالعه کرد تاریخ رو، تاریخ صدر اسلام رو، تاریخ حیات پیامبر اکرم رو، تا دقیق درک کرد که پیامبر واقعا می‌خواست چی کار بکنه. تحلیلی که ما امروز میتونیم از تاریخ داشته باشیم با توجه به مناسباتی که تو زمانمون هست و تجربیات تاریخی حتما عمیق‌تر از گذشتگانمون. ما به گذشتگان احترام می‌ذاریم، طی یک دو امدادی کار رو به ما رسوندن و ما باید ادامه بدیم. هیچ کدوم از زحمات پیشینیان ما غیر قابل تقدیر نیست، ولی متوقف شدن همیشه بده.
ممنون. انشالله تو سحرهای دیگه هم در خدمت شما هستیم و ادامه بدیم بریم بحث به کجا میرسه. من فقط همین رو از مطالب سال گذشته و این مقدمتون بنزه فهم ناقصم فهمیدم که تا پیامبر رو و زمانش رو درک نکنیم نمیتونیم آماده ظهور باشیم.
احسن. بله.
ممنون که اومدید. بزرگ. ممنون که ما رو تماشا کردید. الهی که زیر سایه امام رضا باشید.
بیان ننوی نقطه آی آر